بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. اولا گلایه‌ای که پیش از جلسه دوستان از من داشتن که چرا دیر اعلام موافقت کردی با جلسه و ما فرصت اطلاع رسانی و سازماندهی جلسه رو قدر کافی نداشتیم، این اشکالشون وارده، اما نه به من، چون من تا آخرین فرصتی که به دوستان جواب مساعد دادم تکلیف خودم واقعا معلوم نبود و به خاطر گرفتاری‌هایی که داشتم و دارم فقط در آخرین فرصت تونستم به دوستان جواب مساعد بدم، لذا از این جهت حق با دوستان. نکته دومی که الان لابلای موضوعاتی که اشاره فرمودن، از جمله اشاره کردن که رابطه مهندسی با مسئله سینما و هنر، این البته جزو موضوع بحثی که دوستان از ما خواستن نبوده، چون بنده مشخصا نمیدونم چه رابطه بین مهندسی و سینما میتونه باشه الا تو حوزه فنیش، اما این را میدونم که اگر کسانی مهندسی درست کار بکنند، یکی از فواید ریاضیات و هندسه انسجام ذهنه و اگر کسانی مهندسی و ریاضیات و هندسه ذهنشون رو ورزش داده باشه، وقت یه مقدار هنر و ذوق هنری هم البته داشته باشن، کار هنری اگر ارائه بدن پخش و پلا نیست، یعنی میتونه منسجم باشه به دلیل اینکه انسجام ذهنی مؤثره. اینکه گاهی میبینید افرادی هنرمندن دچار اختشاش ذهنی هستن، یه چیزی میگن تو همون اثر دوباره نقیضش رو میگن، باز یه حرفی میزنن باز پس میگیرن، اینا یه مقدارش به خاطر عدم انسجام ذهنی است، اختشاش ذهنیه، یه مقدارش هم البته به بیسوادی مربوطه، یه مقدارش هم به اختشاشات روانی و روحی مربوطه. ممکنه کسی ذهنش هم منسجم باشه ولی به لحاظ روحی و شخصیتی انسجام نداشته باشه. و اما اونو که دوستان فرمودن که فعالیت‌های هنری که بچه‌ها در حاشیه کارشون انجام میدن، دوستان فرمودن که نسبت سینما رو و به طور عام رسانه رو و به نحو اعم هنر رو با نگاه دینی و موضع دینی میخوان بدونن، راجب اون یعنی بحث بشه، به چه دلائلی از چه مواضعی اساساً با نگاه منفی به قضیه سینمای دینی مکتبی مثلا نظر کردند، هم نگاهشون به سینما کسانی تو این قضیه مانع شده، هم نگاهشون به دین، یعنی بسته به این که شما دین رو چطور تعریف میکنید و همچنین سینما رو چطور تعریف میکنید به لحاظ فلسفی و تئوریک، داوری و قضاوت شما در مورد اینکه آیا سینمای دینی رسانه مثلا مکتبی دینی توحیدی امکان دارد، امکان ندارد، اساسا معنا دارد، معنا ندارد، اینا دیدگاهاتون متفاوت خواهد شد. بعد به یکی دو نظریه توی باب که مانع این نگاه و این فکر هستن اشاره بکنم و نظر خودمونم طبیعتا روشن میشه. اولا مشخصه ای که در این نوع نگاه به مقوله رسانه و سینما مطرح میشه و هنر به معنای عام اینه که این عرصه رقابت مصرفی است، به همه چیز به چشم کالا نگاه میکنه. دین و مفاهیم دینی اگر بخوان وارد این عرصه بشن، حد اکثر در عرض بقیه کالاها یک کالای مصرفی رسانه‌ای باید تلقی بشن و اونچه که فقط به چشم کالا بهش نگاه کنی تابع قوانین عرضه و تقاضای بازار و ایناست دیگه، یک کالایی است در عرض بقیه کالاها. و در این دهه های اخیر به خصوص که یه مدتی که اساسا مفاهیم دینی در بسیاری از عرصه های رسانه و سینما اصلا اجازه داده نمیشد وارد بشه در یک ورژن های خاصی از نگاه های هنری و رسانه ای، ولی در یک مواردی هم که وارد میشده و میشه، دین به عنوان نه منشأ حقانیت، نه منشأ مشروعیت، نه معیار داوری اساسا مطرح معمولا نمیشه، معمولا موارد استثناء البته هست، بلکه تحت تأثیر عمیق فرهنگ مصرفگرایی، حتی مصرفگرایی رسانه‌ای، عملا افکار عمومی دارن با دینی رشد میکنن در جهان و با این تصویر از دین بزرگ شدن و میشن که به شکل کالا در آمده، یعنی همونطور که به بقیه کالاهای قابل خرید نگاه میشه طبیعتاً به این مفاهیم هم نگرسته میشه، تابع فرایند تجاری شدن، بسته‌بندی شدن، قیمت گذاری در بازار و مثل همه چیز مشمول این قاعده قرار میگیره. من توجه به این دارم که بالاخره هر مفهوم فرهنگی و از جمله دینی وقتی میخواد وارد عرصه رسانه بشه، طبیعتاً با مقوله صنعت فرهنگ و تجارت و سود و ضرر و مخاطب و گیشه و اینا سر و کار پیدا میکنه. بالاخره شما یک کار هنری رو هر کسی که تولید میکنه برای مصرف مخاطبی داره تولید میکنه و یک وارد یک فضای بی رقابت نمیشه. این فضا هم درش رقابت هست، هم موافق و مخالف، هم رقابت در میزان جذب مخاطب به لحاظ هنری، هم مخاطب در میزان جذب ثروت به لحاظ اقتصادی و تجاری، هم رقابت به لحاظ محتوا، اون جایی که رسانه‌ها و سینماهای مختلف نگاه‌های مختلف با هم بر سر مفاهیم انسانی و اجتماعی تضاد دارند یا تناقض دارند و با هم درگیر میشن. نگاه‌های متفاوت و متناقض به مقوله مثلا عشق، مرگ، زندگی، جنگ، صلح، حقوق، وظیفه، اینایی که تو لایه‌های یا جدی یا لایه‌های بیشتر شوخی بالاخره توی محصول کار هنری خودشو نشون میده. به این قضیه من توجه دارم، یعنی عقیده ندارم که باید توی یک عرصه بدون رقابت وارد شد یا اساسا میشه عرصه بدون رقابت وارد شد. حتما باید جذب مخاطب و اینا توجه بشه و الا اصلا هنر نیست. یعنی شما داری یه سری حرفایی رو میزنی، خب برو خارج از عرصه هنر و رسانه بزن، سر کلاس بگو. ولی اگر میخوای در قالب هنر بگی، باید به مسئله جذب مخاطب، مسئله رقابت، اینا حتما فکر بکنی. یه وقتایی کسانی با یک مبانی که حالا اگه فرصت شد اشاره میکنم به این چه رسیده بودن به طور قاطع که اساسا یا باید از حقیقت صحبت کنی یا از جذابیت و زیبایی و جذب مخاطب، این دوتا با هم نمیشه. خب ما موارد مکرری دیدیم که شد، همطور که قبلا در بعضی عرصه‌های هنری مثل شعر و اینها که سابقه های تاریخی داشته شده و نمونه بارزش ادبیات خود ماست، ادبیات ایران، که زیباترین و جذابترین تراث فرهنگی و میراث ادبی و شعری ما که در رأس فهرست ادبیات های جهان هست، از این لحاظ اینا جزء دینی ترین، معنوی ترین و اخلاقی ترین آثار هنری هستند، در این حال جذاب ترین آثار ادبی هستند. نمونه های دیگری هم در عرصه رمان، سینما، اینا گرچه تازه شروع شده این مسیر، ولی خب نمونه های موفق و نیمه موفق رو تو این 30 و چند سال کم و بیش دیدیم که اینا موضع دینی داشتن و سعی کردن از یک موضع مکتبی دفاع کنن تو حوزه اخلاق یا حقوق یا سیاست یا خانواده یا مسائل مختلف، در این حال کاملا جذاب بودن. البته هم به لحاظ محتوا هم فرم انتقادات اساسی بهشون وارده، اما موافق و مخالف پذیرفتن که اینا توانستن بعضی از این آثار در داخل و خارج توانستن مفاهیم و ارزش‌های الهی رو در یک قالب و فرم کاملا جذاب و پر مخاطب عرضه بکنن، پس شده نیست. من به این بود توجه دارم، اما اونی که الان عرض کردم که دین و مفاهیم الهی اینا باید به شکل صرفا یک کالای تجاری دیده بشود، ما به ای از موضع انتقادی با این برخورد کردیم که تابع فرهنگ مصرفگرایی و رقابت پولی در بیاد، یعنی فقط به فقط توجه کنه به اینکه کدوم مخاطب کی از چی خوشش میاد، حالا این که درسته یا غلطه این رو بهش کاری نداشته باشه. این طبیعتاً اصلا با روی کرد دین که دغدغه اصلیش تربیت و هدایت و رشد بشره، دغدغه اصلیش عدالت اجتماعی است، سازگار نیست. بنابراین با این روی کرد بررسی حقایق دینی که بگی آقا دین مبنای عینی محسوس قابل داوری و قابل قضاوتی توی عرصه بین الاذهانی نداره، یک مسئله کاملا ذهنیست، یک رویکرد کاملا شخصیست، فقط با فهم ابزار انگارانه میشود بهش نگریست و دینداران رو فقط به این شرط وارد عرصه اجازه میدیم وارد عرصه هنر و رسانه و سینما و اینا بشن، این خوب یه حرفش که با او ما مشکل داریم، هم مشکل نظری هم مشکل عملی، خیلی مانع ایجاد کردن و میکنن. اینا دوست ندارن رقیب جدیدی وارد عرصه بشه با ادعای محتوایی دیگری و با رعایت همه تکنیک‌های عرفی و عقلایی و ذوقی جهانی تو عرصه هنر. تعبیری به کار بردن که من حالا به بعضیش اشاره میکنم، اینا که خدمتتون عرض میکنم، در متون آکادمیکی که دارن توی عرصه آموزش میدن به دانشجویان تو حوزه جامعه شناسی رسانه، تو حوزه ارتباطات، تو حوزه خود سینما، که ببینید چجوری از بنیاد وقتی داره آموزش میدن، اینا که ترجمه میشه میاد تو دانشگاه ما هم گاهی تدریس میشه، از بنیان نگاه سکولار به مقوله سینما، رسانه، افکار عمومی، همه چیز، حتی نگاه سکولار به دین، و با این پیشفرض‌ها یه دیکتاتوری، یه حکومت نظامی ایجاد میشه تو این عرصه ها که آقا اونایی که خلاف دین مثلا حرف میخوان بزنن، مثلا میخوان دعوت به شهوت، به غفلت، به توجیه ظلم، تجاوز اینا بکنن، اینا با ذات سینما سازگاره، اما هر کی بخواد دعوت به عدالت و اخلاق و برادری و رحمت و صلح و اینا بکنه، دعوت به توحید و اینا بکنه، اینا خلاف ذات این عرصه هست. اینا میهمان ناخوانده هن، مثل که اونا میزبانن، اینا میهمانن و ناخوانده هم هستن. چرا؟ چون تو 100 سال اخیر سینما در جایی که رشد کرد به لحاظ صنعتی و محتوایی، که خب چندین دهه از ما جلوتر بودن طبیعتاً، غالباً در خدمت فرهنگ شهوت و غفلت و خشونت بوده. یعنی شما تقریباً اگه این ستا رو از سینمای جهان و به طور خاص سینمای غرب حذف کنید، یعنی شهوت و سکس رو، دوم خشونت رو، سوم ترس و مالی خولیا رو، توهم رو، این ستا رو شما حذف کنید، تقریبا 90% محصولات سینمایی غرب، بیش از 90% دیگه چیزی نداره، یعنی جاذبه ای نداره، چون غالبا روی یک محتواهای ساده ولی نمایش‌های استفاده از صنعت و تکنیک و فن و استفاده از این جاذبه ها. یعنی اگه قرار باشه یه سینمای با محتوای عقلانی، اخلاقی و حقوقی وارد عرصه بشه، وقت توی رقابت ما میتونیم امیدوار باشیم به این رقابت. منتها چون هم نیرو به قدر کافی کمن و کیفن تربیت نشده، هنوز داره تربیت میشه، و هم به لحاظ صنعتی و امکانات ما هنوز عقبیم نسبت به رقیب، طبیعتا ما اصلا رقیب حساب نمی شدیم، ما جزو مصرف کنندگان محض بودیم. فقط هم ما نبودیم، ببینید تمام دنیا تو این قضیه تابع و مصرف کننده و دست دوم سوم حساب می شدن. حتی این آمار که من عرض می کنم، مثلا فرانسه میگه سالی 250 فیلم می سازه، آمریکا سالی 700 تا فیلم. از 250 فیلم فرانسوی فقط 80-90 تاش اکران میشه، از 700 فیلم آمریکایی بیش از نیمی از اونها اکران میشه در آمریکا و در خارج آمریکا، بیش از 200 تاش وارد شبکه‌های خانوادگی میشه و 100 تاش تو تلویزیون‌ها به نمایش در میاد. بعد میگه 2/3 فیلم‌های ایتالیا اصلا اکران نمیشه، فقط برای اینکه جریان تولید فیلم حفظ بشه و پوزیشنش حفظ بشه فقط تولید میشه. میگن به تدریج اینا رو تو شرایط خاصی با سوبسید نمایش میدیم. یعنی این تصور که تمام فیلم‌هایی که داره در با فرهنگ غیر اسلامی تولید میشه، اینا همه در اوج جذابیت فرم و محتوا، این تصور غلطه. این آماری که عرض میکنم، آخرین آماری که بیش از نیمی از اینا حتی به لحاظ اقتصادی و به لحاظ هنری و به لحاظ گیشه مخاطب نداره. در این حال این میزان تولید با تولید ما خوب قابل مقایسه نیست. این یک مسئله که دین کالای مصرفی رسانه‌ای است در عرض بقیه، اگه به این شرط بپذیری اجازه میدن توی فرهنگ دین وارد عرصه سینما و رسانه بشه، چون که شده. مثلا فیلم میسازه راجع به پیغمبرا، همین آخرین نمونهش راجع به حضرت نوح، ولی شما اساسا آثار پیامبری در یه آدم نمیبینید. یه جاهای این آدم از آدمای معمولی پایینتره و ضعیفتره. اساسا نوع مقوله نبوت و وحی، مسئله ارتباط با خداوند، مسئله اخلاق، مسئله عدالت، مسئله قاطعیت، رحمت، حکمت، همه اینا رو به این راحتی تو یک فرصت کوتاه قشنگ میشه زیر سوال برد. البته نکات جاذب و جالب و جذاب و درست هم درش هست، ولی تقریبا اساطیر، یعنی نبوت تاریخ انبیا تبدیل میشه به اساطیر و مرزش با خرافات هم دیگه معلوم نخواهد بود. معجزه و خرافه فرقش چیه؟ شما تا تو حوزه مباحث کلامی و فلسفه دین نگاه درستی نداشته باشید، واقعا مرز بین معجزه و خرافه نمیتونی بکشی دیگه، چون هر دوش غیر طبیعیه. هم خرافه واقعیت طبیعی نداره، هم معجزه یک واقعیت طبیعی یعنی عادی نیست، خارق العاده است. اینکه یه چیزی نامعقول یا فوق عقل عادی تجربی است، این مرزش کجاست؟ اینا همه احتیاج داره به آموزش‌ها و نکاتی. این آموزش‌ها داده نشده و پذیرفته نشده اساساً. دین به شرط اینکه یک چیزی در حد اساطیر، یک چیزی در حد جذابیت‌های سینمایی و تصویری باشه، پذیرفته شده حضورش در عرصه مباحث سینمایی. زمین که دین فقط موضوعات و تاریخ دین نیست، نگاه دینی به همه مسائل انسانی است. نگاه دینی هم به معنی عام هم نه که بگید آقا بودیزم و هندویزم و اسلام و مسیحیت و عرفان و سختی و اینا همه دینیه. نه، خیلی از مقولاتی که تو اون فرهنگا معنوی است تو فرهنگ اسلامی عین خرافه و شرکه. بنابراین از سینمای اسلامی اونم به معنای خاص صحبت میکنیم، نه سینمای معنوی به معنای عام یا حتی دینی به معنای عام. این یک نکته که رویه دینی فعلی تو نهادهای رسانه‌ای پایه‌گذاری میشه که همون صنایع آگاهی بخش و کالای فرهنگی به اسم راجبش تعبیر میشه، که چون زمینه‌های اقتدار نهادی دینی که الان اونها ازش تعبیر به اقتدار میکنن، ما قبل از اقتدار صحبت از حقانیت داریم میکنیم، مسئله حقانیت مبانی دینی حذف میشه، دین مثل کالا در عرض بقیه میاد. لذا شما میبینید دینی ترین فیلم هم که ساخته میشه تو نگاه هالیوودی باز جذابیت های جنسی و سکسی و جذابیت های خیالاتی، جذابیت های مال خولیایی، وحشت، خشونه، اینا باید توش باشه، اینا باید در قیمت توش باشه، اگه تو تاریخ هم نیست اضافه کنی بهش. مشکل دومی که اینا دارن با این مقوله، یعنی دم در وایستادن دژبانی و میخوان اجازه ندن که تفکر دینی اسلامی خاص وارد عرصه هنر و سینما و رسانه بشه، اینه که از نگاه اینا دین بیشتر فردی است و کمتر جمعی و وزنه مهمی در افکار، در فرهنگ عمومی و در نهاد رسانه و هنر نباید داشته باشد، مگر حاشیه‌ای. یعنی دین فقط به عنوان یه نوع تعلق خاطر، یا حتی از اونم پایین‌تر فقط به عنوان یک معنای شخصی و ذوقی مبهم تلقی میشه. طبیعتاً شما با این معنا از دین که تقریبا یک مفهوم بخاری شکل از دینه، یه بخاره، یک معنای، یعنی گاز، یعنی دین تبدیل میشه به گاز و این گاز تو هر محیطی تو هر فضایی میاد و به رنگ او در میاد. این گاز نباید دیده بشه، نباید بوش استشمام بشه، نباید شکل خاصی داشته باشه، نباید مانع هیچ حرکتی بشه، به هر شکلی باید در میاد. به این عنوان پذیرفته میشه. چرا؟ چون در این نگاه حد اکثر شما از تجربه دینی میتونی حرف بزنی که با اعمال شخصی که ویژگی عصر رسانه اینا رو تعریف میکنن، که رو اینم ما بحث داریم، تلفیق و ترکیب میشه. بعد اجتماعی و تربیتی و حقوقی دین حد اکثر تحت عنوان وفاداری جمعی تابع قوانین مدنی که اونا سکولار باید باشن، تو این در ذیل او معنا و پذیرفته میشه و اینم دیگه جزو عناصر ضروریه. حتی تجربه دینی نمیدونن که شما لزوماً به چیز خاصی اعتقاد داشته باشی یا نداشته باشی. یعنی شما تبیین اسلامی از هیچ مقوله انسانی نباید تو این سینما، تو این عرصه ارائه بدی. اگر نه اسمش میذارن ایدئولوژیک، سنتی، بسته و غیر هنری. اینم در حالی که خودشون کاملا دارن ایدئولوژیک برخورد میکنن توی عرصه، مفاهیم 100% ایدئولوژیک رو دارن به خورد مخاطب میدن، تابع یک فلسفه اخلاق خاص اصالت لذت و اصالت سودن. اون مکتب اخلاقی رو کاملا دارن گسترش میدن از طریق همین ابزار. تو حوزه روابط بین الملل وقتی فیلمی میسازه، کاملا رابطه بالا به پایین، ارباب به برده، رابطه نژاد پرستانه بین نژاد خاص با بقیه نژادها، بین غرب و شرق، بین شمال و جنوب، بین سنت و مدرنیته، همین اسمایی که گذاشتن توی عرصه و ذهن همه رو کلیشه بندی کردن که همه توی کلیشه ها باید فکر کنن. خب کاملا ایدئولوژیک برخورد کردن، ولی اجازه حضور فعال دین رو توی عرصه تا تونستن ندادن. اجازه حضور منفعل دین رو البته دادن و میدن. دین میتونه توی یک عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، سینما، همه جا بیاد، تو قانون مدنی اینا، اما به دو شکل، منفعل یا فعال. منشأ مشروعیت و حقانیت یا تابع مشروعیت سکولاره. اینا حضور دین رو در تمام عرصه ها میپذیرن الان، به شرط اینکه منفعل باشد. اما حضور فعال دین و به طور خاص اسلام رو با این نگاه ها رو طبیعتا نمیپذیرن. در واقع میگن دین میتونه موضوع باشه، روش بحث بکنیم، اما نمیتونه منشأ و معیار باشد برای هنر یا رسانه یا سینما و محتوای یک سینما. و گفتن آقا ما تابع نظریه تعلق در باب دین هستیم یا نظریه معنا، نمیدونم در باب دین، این حرفایی که همش قابل بحث و بحثم شده درش. اما که انتخاب دینی تو این شیوه نگاه به فرهنگ و رسانه و سینما و هنر صرفا مربوط میشه به انگیزه های روانشناختی از نظر اینا. دین فقط تحلیل روانشناختی یا جامعه شناختی پیدا میکنه، تحلیل مبنایی حقیقی و حقوقی پیدا نمیکنه. بنابراین شما نمیتونید چیزی به نام سینمای یا رسانه یا هنر دینی و اسلامی و انقلابی مثلا داشته باشید، ولی وقتی منفعل بود به اون شکل میتونه به اشکال مختلف خودش رو بروز بده و نشان بده. عباراتی هم دارن که من آوردم، از جمله حالا اینکه این تعلق شخصی میتونه در ذیل حقیقت‌های محلی یا جهانی تعریف بشود، اما نه به عنوان معیار مستقل. شما نمیتونی از موضع اسلامی حقیقتی را به حقوقی رو تعریف کنی و با روش هنرمندانه رو تبیین کنی، ولی او میتونه با نگاه غیر اسلامی، با نگاه لیبرالیستی، مارکسیستی، فاشیستی، اونا میتونن، ایدئولوژی های سکولار میتونن، اما ایدئولوژی مکتب الهی نمیتونه. و نکته سوم در این باب بحث اینه که این رو پذیرفتن که انتخاب در رسانه و از جمله در سینما یک کنش است، یک فعله، معیار و ریشش مربوط به رسانه‌های غیر دینی است. با تعریف سکولار از رسانه و نهادها مقوله انتخاب در رسانه قابل تعریفه، به این معنا که رسانه دینی اگرم تعریف بشود، این پسوند دینی رو در این حد میپذیری که تابع ضوابط و مبانی غیر دینی رسانه بشه، چون از نظر اینا رسانه ذاتاً غیر دینی است. دینی کردنش یعنی از ذات خودش خارج کردنش، خونسازی این شرطیه که میگذارن برای ورود نیروهای مسلمان به عرصه سینما، رسانه و هنر. شرطش اینه، خونسازی معنا و متن دین در تئوری رسانه، هنر و سینما. اینا رو باید خونسا بکنی بعد وارد بشی. توضیحاتی در این بابم هست که باز من از این عبور میکنم که اصلا تعریف رسانه غیر دینی یعنی چی؟ اصلا رسانه غیر دینی یعنی چی؟ چون دین اگه عبارت است از تبیینی از جهان و انسان و زندگی و مرگ و اخلاق و ارزش‌ها، یک نظام اخلاقی و ارزشی و یک سبک زندگی فردی و اجتماعی، خب بیدینی هم همینه. بیدینی نوع مادی همیناست و از انواع ایدئولوژی‌های مادی به وجود آمده برای تعریف همین‌ها بر اساس نگاه مادی به انسان و جهان. چجوریه که نوع غیر دینی اینا میتونه سبک زندگی تعریف کنه؟ نوبت به تعریف سبک زندگی دینی، سبک تفکر دینی و توحیدی که میرسه، با ذات رسانه و سینما مشکل پیدا میکنه. اینا سوالاتی است که اینا هیچ وقت جواب ندادن، ولی لذا وقتی راجع به متن برنامه‌های رسانه‌های دینی بحث میکنن، میگن ما صرفاً به یک معنای یک حوزه وسیع مبهم منفعلی از ساخت معنا و مفاهیم معنوی، به اصطلاح معنوی، در تولیدات مبتنی بر متن رسانه دینی بحث میکنیم، اما این متون و این منابع و این معیارها هیچ کدوم نمیتونن به صورت مقوله مستقلی وجود داشته باشن. سبک ها و الگوهاش رو طبقه بندی میکنن و همه چیز باز باید برگرده به اون جنبه مصرفی و کالاییش. نقطه ای که اینا خودشون باز بهش توجه میکنن ولی حاضر به مباحثه طلبگی توی قضایا نیستن، همونایشون که اینجا مترجمن تو ایرانن، همونا هم حاضر نیستن، همونجور دورا دور حرفای ترجمه ای و بدون پاسخگویی. و اون مسئله اینه که کدام انسان شناسی مبنای کدام تئوری در رسانه و سینماست و در هنر. چون شما دو عرصه سینما و رسانه و هنر هم انواع اقسام مکاتب دارید، تمام این رسانه و اینا با به مقوله‌ای به نام مخاطب سر و کار دارن. اولا مخاطب بودن یعنی چه؟ و ثانیاً چه تعریفی از انسان دارید و چه تعریفی از خطاب، مفهوم خطاب، خطاب دینی، خطاب غیر دینی، و بر او اساس چه بحث میکنید؟ باز که به متون اینا رجوع میکنید، ببینید پیشفرض‌های کاملا مادی و ماتریالیستی وجود داره و معتقدن انسانشناسی عقلانی، علمی، همون انسانشناسی پوزیتیویستی و تجربه گرا یا تجربه گرایی ما بعد پوزیتیویسم، جریان‌های نوتر اونا و نگاهشون به فرهنگه. یا اگر بحث از معنویت میکنن، بحث های کاملا پادر هوایی است که من حالا راجع به این معنویت های اینجوری هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. اجمالا این جمله رو در باز کتاب های آموزشیشون شما میبینید، میگه انسان شناسی باید متمرکز شه به تفکر مربوط به مخاطب که چه کنش فرهنگی اجتماعی رو از او توقع داریم. به لحاظ فرهنگی و نمادین همه جا ما وقتی که به معیارهاش رجوع میکنیم و از هویت مخاطب سوال میکنیم، نقدهای به این وارد که فقط من اشاره کردم دیگه الان بیشتر روی متمرکز نمیشن. نتیجه که میگیره این که متون و رسانه ها به مسابه و از جمله سینما به مسابه نقشه و طرح‌های مهمی عمل میکنن که ما از طریق اونها خودمون رو در چشم‌اندازهای جهانی یا بومی ببینیم. ما گستره ای از مخاطب رو بر اون اساس خودمون تعریف میکنیم، بر اساس این تعریف داوری میکنیم و براشون تصمیم میگیریم. خب اینا همه تقریبا تبیین روشنفکرانه از همون دیکتاتوری است که عرض کردیم. نکته دوم، این هم خواهش میکنم دقت کنید، متفکران اسلامی راجع به مقوله زیبایی و هنر یه بحث دارن. یک تفاوت دیگه مهم ما با نگاه های مادی و ماتریالیستی و نگاه های سکولاریستی در حوزه سینما و هنر باز اینجاست. ما تو نکته اول راجع به مفهوم سینما، رسانه و نسبتش با انسان، انسان شناسی و تعریف مخاطب اشاره کردیم به سه تا مسئله اختلافی. تو محور دوم یه مسئله اختلافی دیگه رو مطرح میکنیم و او اینه که هنر، مبنای هنر بر اساس تعریف زیبایی است. اصلا شما نمیتونی هنر رو تعریف کنی زیبایی رو تعریف نکنی. هنر بدون زیبایی شناسی اصلا هنر نیست. خب محور دوم اختلاف اینه، اینو دقت کنید، زیبایی چیست؟ متفکران اسلامی تو همین دوره‌های معاصری که آثار هنری و سینمایی و اینا شد، حالا یه وقتی مثلا تا دو قرن پیش، یک و نیم قرن پیش به قبل، چون سینما اصلا نبوده، طبیعتاً هیچ فیلسوفی در دنیا در غرب و شرق عالم، دینی و غیر دینی، اسلامی و مسلمان و غیر مسلمان، راجع به به اصطلاح فلسفه سینما و اینا بحث نکرده طبیعتاً، اما راجع به فلسفه زیبایی بحث کردن که امروز هم هر کس بخواد تو حوزه های زیبایی شناسی و هنر، هنرهایی که تو همین 100 سال اخیر به وجود آمدن، قبلا نبودن، از جمله هنرهای تکنیکی بحث بکنه، نمیتونه از اونجا بحث شروع نکنه. یعنی اول باید به همون پرسش جواب بدی، نتایجی که اونجا میگیری، جنبندی که اونجا میکنی، بعد بیای سراغ پدیده های 100 سال اخیر تو حوزه هنر و رسانه و از جمله سینما. اون سوال که تعیین کننده بوده و هست و خواهد بود اینه، حد مشترک زیبایی ها چیست؟ یعنی آیا ما فقط زیبایی های محسوس رو که مادی و غیر مادی قبول دارن؟ یه منظره زیبا، یه طبیعت زیبا، یه چهره زیبا، اینا رو مادی و الهی رو این نوع زیبایی هر دو توافق دارن، این یه زیبایی محسوسه. آیا علاوه بر یه چیزی به نام زیبایی معقول هم وجود دارد یا ندارد؟ این مسئله است که متفکران اسلامی هم راجع به این مسئله بحث کردن. من فقط چون فرصت زیاد نیست، نمیخوام وارد بحث تخصصی اینجا بشیم، فقط به یک نمونه از اظهار نظرهایی که متفکران اسلامی کردن من اینجا اشاره میکنم. حالا شما اینو به طور خاص به مسئله سینما تطبیق بدید. یکی از اشکالاتی که به امثال شماها که میخواید از موضع تفکر دینی وارد عرصه هنر و سینما و رسانه بشید میکنن اینه که آقا هنر جای عرصه زیبایی است، هنر عرصه ایدئولوژی و مکتب و اینا نیست. و کسانی که از مفاهیم ارزشی و حقوقی و عدالت خواهی و این حرفا حرف میزنن، بحث توحید و مبدأ و معاد و انسان و حق و باطل و اینا مسائل ربطی به هنر نداره. هر کی وارد عرصه هنر و سینما میشه صرفا باید به یکی به مباحث فنی اون صنعت توجه داشته باشه و وارد باشه، یکی ذوق هنری داشته باشه که زیبایی ها رو متوجه بشه. جواب اینا این بوده و هست که این دوتایی که گفتید شرط لازم برای هر کار هنری است، از جمله سینما. یعنی یک، از وقتی که صنعت هنری، صنایع هنری، هنر تکنیکی به وجود آمده، طبیعتاً مهارت در صنعت و ابزار. دوم، مسئله ذوق و آموزش دیدن ذائقه هنری و زیبایی شناسی است. ممکنه یک کسی استاد فلسفه هنر باشه، اصلا استاد رشته های هنری تو دانشگاه باشه، استاد سینما باشه، اما خودش هنرمند نباشه. این دوتا، یعنی مهارت فنی و دوم ذوق هنری و زیبایی شناسی، اینا حتما لازمه. هر کی اینا رو نداره اصلا هنرمند نیست و وارد هیچ کار هنری نباید بشه طبیعتا. ما داریم استاد سینما که خودش هنرمند نیست، یه چیزایی حفظ کرده آموزش میده، همونا رو ضبط صوته. معلم هنر که هنرمند نیست. پس اینا قبوله که ذوق هنری اگر نداری شما اصلا هنرمند نیستی، تا نوبت برسه به پسوندش که تو هنرمند مسلمانی یا غیر مسلمانی، مکتبی یا غیر مکتبی. این اصل اول. دوم، به خصوص امروز که صنایع هنری به وجود آمده، چیزی به نام تکنولوژی هنر و هنر تکنولوژیک آمده، خود این مهارت لازمه. اما سوال اینه، ببینید نقطه اختلاف ما با اینایی که میگن آقا هنر ایدئولوژیک نیست، سینما، مکتب، دین چه ربطی داره، اینجاست. سینما و رسانه کلن یا محتوا داره یا نداره. ما با جنبه الان تکنیکیش فعلا میذاریم کنار، که بعد خواهم گفت اصلا فرم و محتوا رو در هنر شما نمیتونی تفکیک بکنی، چون هنر به خصوص تو عرصه سینما که تصویری هم هست، هم به زیبایی محسوس هم به زیبایی معقول مربوطه، یعنی از دو طرف به اینا مربوطه. متفکران اسلامی در این باب تو همین دوره معاصر اصلا این بحث زیبایی محسوس و معقول رو مطرح کردن و میکردن که آقا تو آثار متفکران اسلامی از 1000 پیش، از بیش از 1000 سال قبل راجع به اینا به مباحث فلسفی راجع به زیبایی شد، که ما یه چیزی داریم به نام جمال محسوس، یه چیزی داریم به نام جمال معقول. جمالات نامحسوس اما طبیعی هم داریم که معقول محض نیستن، محسوس محض هم نیستن. شما اولا این سه دست جمال و زیبایی رو قبول دارید یا ندارید؟ ثانی هم چگونه اینا رو از هم تفکیک میکنید؟ یک انیمیشن، نمیدونم یک فیلم، تئاتر یا هر کار هنری، عکاسی، هر چی که هست، اگر فقط به زیبایی فن و مهارت هنری فکر بکنه، یعنی طرف تو روش و فن آدم ماهری باشه، ذوق زیبایی شناسی خوبی داشته باشه، ولی تو محتوا این آدم یا آدم فاقد قدرت زیبایی شناسی باشه، یعنی شعور تشخیص زشت و زیبا رو تو عرصه مفاهیم معقول و معنوی نداشته باشه، به نظر شما یک هنرمند تمام عیاره یا یک هنرمند ناقص الخلقه است؟ این یک هنرمند معلوله، هنرمندی است که با یه دست داره کار میکنه، یه چشمش میبینه، یعنی زیبایی در روش رو، زیبایی در فرم رو میبینه که آقا این فیلم دوربین از اینجا بیاد، این اینجوری عکس بگیری، اینا چقدر این قشنگتره، اینا مفهوم رو بهتر میرسونه. خب این آدم هنرمندیه، اما هنرمند ناقصیه. اما اینکه چه مفهومی رو داری به مخاطبت منتقل میکنی، اینو طرف شعور تشخیصش رو نداره، یا داره برخلاف او، داره برخلاف این شعور تشخیص درست و نادرست، یعنی زیبا و زشت نامعقول، زیبا و زشت در عرصه فراتر از حس، داره خلاف او عمل میکنه. یعنی شما فرض کن یک مفهوم پلید و زشت انسانی رو مثل بیوفایی، مثل خیانت، مثل زور گفتن به آدم ضعیف، اینا زیبای یا زشتن؟ این مفاهیم هی کسی گفت نه خیر آقا اینا مفاهیم زشت و زیبا ندارن، خب با این آمد باید اول بیاید کجا باش بحث بکنید؟ تو حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق، که اصلا جناب علی به عنوان یک هنرمند اخلاق و حقوق، یعنی انسان و غیر انسان، سرت میشه؟ تو اصلا تونستی مفاهیم رو به انسانی و غیر انسانی تقسیم کنی؟ اصلا انسانیت برای تو معنا داره یا نداره؟ یا تو فقط تو روش و تکنیک آدم هنرمند و ماهری شدی؟ سوال اینه، اگر کسی یک فیلم بردار یا عکاس یا کارگردان یا سناریست که کلمات رو زیبا انتخاب میکنه، قشنگ میچینه، هنر جذب و میخوب کردن مخاطب رو داره، با سواد رسانه‌ای داره، سواد تو تکنیک کارش داره، مهارت داره، اما شعور تشخیص مفاهیم انسانی از مفاهیم ضد انسانی رو نداره، یا شعور داره برخلاف این شعورش عمل میکنه به خاطر منافعش، آیا این یک هنرمنده یا این به بخشی از هنر مسلح شده؟ در بخش مهمتر هنر اتفاقا این یه موجود معلول و عقب مونده است. صحبت ما اینه اصلا آقا ایدئولوژی و مکتب و موضع انقلابی و نمیدونم عدالت فلان، این شعارا رو بذار کنار، اصلا اینا از نظر شما اینا شعاره؟ ما خیلی خب ما اینا همه رو گذاشتیم از عرصه هنر و زیبایی شناسی کنار، حالا میخوایم بریم راجع به عنوان یک هنرمند وارد یک عرصه هنری بشیم. سوال، دو تا سوال داریم. هر تولید کننده دو تا مشکل داره، دو تا معضل اصلی داره. یک، چه بگویم؟ ها؟ دو، چگونه بگویم؟ درسته یا نه؟ آیا شما هیچ محصول هنری در شرق و غرب عالم، قدیم و جدید، دینی و غیر دینی، اخلاقی و غیر اخلاقی تا به حال دیدید؟ چه کتاب، چه تصویری، چه صوتی، چه نقاشی، چه هر چیزی دیگری، تا حالا محصولی دیدید که این دو تا سوال رو در موردش مطرح نباشه؟ فقط دیوانه یا آدم دیوانه روانی میتونه بدونی که به این دو تا سوال جواب بده یه چیزی رو تولید کرده باشه. اونا تولیدات اتفاقیه، گفتن طرف دوم گربه رو کردن تو قوطی رنگ، بعد دووندنش رو یک صفحه سفید، هم تو که میرفت خب دومش نقاشی میکرد دیگه، خود گربه که نمیفهمه چی گفت، یا سگی بود گربه بود نفهمیده چی گفت چی کار کرد، نه منظوری داشت نه روشی داشت نه محتوا. بعد اینه که میگم واقعی هایی فیلم چند سال پیش تو اینترنت بود، این رو آوردن تو دانشکده هنر، استاد دانشجو رشته نقاشی نمیدونم چی همه آمدن نشستن و گفتن آقا میخوایم راجع به این اثر، یه اثر پست مدرن میخوایم راجعش بحث کنیم. اگر بدونید چه چیزا گفتن، استاد دانشجو اینجا منظور نمیدونم چی بوده، اینجا از نظر سورئال وارد شده، این هدف چی بوده، اون رنگ در اونجا معنایی داشته، هر یک کلمریاتی گفتن. بعد فیلمش نشون دادن گفتن نه آقا یه سگ یه گربه بودی این کار کرد. سگ و گربه میتونن اثر هنری بیافرینن بدون پاسخ دادن به این سوال که قرار است چی بگم و چگونه بگم. اما کسی که عقل داره، یعنی حداقلی از عقل انسانی رو شعور رو داره، کمی هنر و ذوق هنری داره، هر اثر هنری که تولید میکنه این منظور داره، منظور چیست. حتی نقاشی که یک بچه تو کلاس میکشه، پس سوال اول منظور هنرمند چی بوده، با مخاطبش چیکار میخواد بکنه، میخواد پوز بده، میخواد جایزه بگیره، میخواد یه معنایی رو واقعا منتقل کنه، میخواد از یک چیزی لذت برده مخاطبش رو در لذت خودش شریک کنه، میخواد یه مفهومی رو برسونه به مخاطب، میخواد به یه چیزی اعتراض بکنه، این اعتراضش یه مبنایی داره، پیشنهادش چیه، پیشنهاد بدیل چیه که اگه این بده من دارم اعتراض میکنم به جاش چی توصیه میکنی. خب شما این سوالا رو طرف ممکنه بی سواد باشه، ضعف شعور مکتبی و عقلی داشته باشه، وجدان اخلاقی ضعیفی داشته باشه، ممکنه چرند بگه، اما طرف اگه تو فن و مهارت هنری و سینمایی و رسانه‌ایش آدم با سواد و هنرمندی باشه، همین چرند رو هنرمندانه به مخاطبش میگه، منتقل میکنه. آقا بالاخره این فیلمی که ساختی، این فیلم داره خیانت جنسی رو توجیه میکنه و تقویت میکنه، یا وفاداری و طهارت خانوادگی با پاکی خانوادگی رو، یا داره اصلا مقوله نیاز جنسی رو کلا داره انکار میکنه و بدون راه حل میگذره، داره میره دعوت به لاابالیگری است، یا دعوت به عذوبت و تجرد و ریاضت، یا دعوت به یک زندگی متعادل جنسی است. این فیلمی که تو ساختی توی عرصه تو فلان موضوع، این داره چی رو دعوت داری میگی؟ اصلا حق و باطلی وجود نداره، مرزی بین حق و باطل وجود نداره، یا هست شخصیه، یا حق و باطل اصلا اینقدر مهم نیست، یا قابل درک نیست، یا قابل داوری نیست، یا قابل داوری هست هزینه‌اش سنگینه، چی میخوای بگی؟ و خواهید دید حتی ضعیفترین، حتی ضعیفترین و مزخرفترین محصولات هنری در دنیا به این دو تا سوال دانسته یا ندانسته پاسخ درست یا غلط دادن. سوال اول چی میخواستی بگی؟ چه مفهومی رو میخواستی تکثیر کنی با این اثر هنری تو جامعه، با این کاریکاتورت، با این عکست، با این نحوه تنظیم خبرت، این نحوه تیتر زدنت، با این فیلم کوتاهی که ساختی، با این گرافیک، با این زاویه دوربین که عکس برداشتی. شما میدونید از هر سن، از همین جلسه آدمی که هنرمند باشه یا عکاس هنرمند هیچی هم نگه، از همین جلسه با نوع عکس برداشتن میتونه خبری از این جلسه بده بیرون که بگه آقا یه آدم نابهنجار نشسته بودن، یکی هم از اونا نابهنجارتر داشت حرفای کاملا نابهنجار میگفت. عکسایی که ور میداره نحوه نشستن یک کسی، یکی دستش تو دماغش یه لحظه برده، یه لحظه دستش کرده تو دماغ، از این عکس ها میگیرن، یکی با رفیقش برگشت، یکی داره اینجوری دستش میکنه، مخاطب در یک لحظه چشاشو بسته، فلان کاملا میشه یه آدم مریض، یه آدم مریض از یک جلسه معقول یه عکسایی برداره که هر کی از بیرون میبینه بگه اینا بابا یه مش مشکل روانی داشتن اونجا جمع شدن. میشه از بدترین جلسه عکسای آورد بیرون و منتشر، اینا همه نشون میده که تو این عکاس تو روش هنرمنده، تو تیتری که خبری که از جلسه میبره بیرون هنرمنده، اما آدم مریضیه، سالمه یا مریضه، میشه فهمید اینو. یک بخش روشه، چگونه میگی، یک بخش محتواست، چی میگی، این دوتا سوال هر هنرمندی با جواب بده. حالا شما با آلرژی داری نسبت به مقوله مکتب، ایدئولوژی، اسلام، دین، انقلاب، خیلی خوب اصلا اون کلماتو به کار نبر، اونا رو به کار نبر. ازت سوال میکنیم، شما به عنوان یک هنرمند وارد یک عرصه هنری شدی، چی میخوای بگی؟ کدام بخش از واقعیت رو انتخاب کردی برای پرداخت هنرمندانه؟ چرا اینجوری شروع کردی؟ چرا اونجوری تمام کردی؟ چه نتیجه‌ای گرفتی؟ خب اینجا طرف هنرمنده. عرض کردم از کوچکترین کار، شما امروز از صبح از خونتون اومدید تا شب که برمیگردی خونتون، یه نفر با دوربین دنبال شما اگه راه بیفته، دوربین فیلمبرداری یا عکاسی، یا بخواد یه گزارشی تهیه کنه از فعالیت امروز شما، طرف اگه سواد رسانه‌ای و هنری داره، ذوق هنری داره، میتونه به طور کاملا جذاب، اما میتونه 10 جور گزارش تهیه کنه که 10 تا نتیجه راجع به شما بگیرن، 10 تا ارزیابی از شما داشته باشه. که آدم چجور آدمیه؟ همش هم درسته، همش هم عکس واقعیه، مونتاژ و فتوشاپ و اینا نیست، عکس واقعیه، فیلم واقعیه. اما چطور گزینش میکنی؟ کدوم مهم میگیری؟ کدوم غیر مهم؟ کدومش هدف بود؟ کدوم وسیله بود؟ این فعل در چه زمانی اتفاق افتاد؟ تو چه جمعی؟ بعد از چه مقدمه ای؟ اول کی چی گفت؟ بعد اینو گفت؟ خب اینا همه رو تو میتونی قیچی کنی. اصلا هنرمند کارش همین قیچی کردن واقعیته. اینا اطرافشون میبرن یه چیزی میاد بیرون. چنان که میگن راجع به مجسمه ساز، میگفتن آقا بعضیا میگن مجسمه ساز سنگ و صخره رو تبدیل میکنه به مجسمه، اون هیکلی که میاد بیرون. بعضی میگن نه آقا، مجسمه ساز اطراف او رو میکنه میتراشه، چون این تو دل سنگ اسیر بود، از دل سنگ میارش بیرون، اطرافش رو میتراشه. این همون تو بود مجسمه این آدم، اون تو بود مجسمه حیوان، تو بود. حالا سوال اینه که تو چه پیش فرضی داشتی، دور چی رو تراشیدی؟ تو این سنگ رو میتونی تبدیل به یک حیوانی بکنی، تبدیل به یک آدمی بکنی، تبدیل به یک جلاد، تبدیل به یک مادر مهربانی که بچه‌ش تو بغل گرفته، همه کارا رو تو میتونی با این سنگ بکنی، هنرمندی دیگه. چرا این انتخاب کردی؟ تو دل این سنگ 1000 تا احتمال بود، چرا اینو انتخاب کردی؟ چرا اینجوری تراشیدی؟ شما میتونی با نوع نقاشی، با نوع مجسمه که میتراشی، میتونی مفهوم قساوت قلب رو منتقل کنی به مخاطب، یا مفهوم بیتفاوتی، یا مفهوم احساسات، تحریک احساسات، هر ستاش میشه. پس هر هنرمندی باید به این دو سوال جواب بده: چی میخوام بگم؟ چه مفهومی رو میخوام تکثیر کنم؟ دیگران رو در اون شریک کنم؟ ذهنها، افکار عمومی و احساسات و مخاطب رو میخوام به کدوم سمت ببرم؟ این یک که باید بری بگی چرا؟ یه او بخشی که چیه؟ زشتی و زیبایی معقول. داری به یک مفهوم زیبا یا ارزش دعوت میکنی یا یک ضد ارزش. سوال دوم: چگونه کار رو بکنم؟ این بربود بشه به او فرم و مهارت هنریت. اگه هنرمندی با سوادی، خوش ذوقی، سواد هنری داری، تو موفقی، مخاطبم پیدا میکنی. نکنی نه. حالا سوال اینه، آیا هنرمند میتونه بگه من به جمال فرم کار دارم، به جمال محتوا کاری ندارم؟ به نظر شما این هنرمند هنرمنده؟ یعنی یه هنرمند کامله؟ این داره با همه عرض زوایای هنرش داره عاقلانه برخورد میکنه؟ نه، اتفاقا ما میگیم که فقط به زیبایی متعهد باش، فقط زیبایی. ما اصلا از ایدئولوژی و اینا نمیخوام، منتها زیبایی فقط زیبایی محسوس نیست، فقط زیبایی فرم نیست، مهمتر از او زیبایی محتواست، زیبایی در معقولات، اونا هم باید زیبا باشن. جمال آری، اما همه جمال، نه بخشی از جمال، همه زیبایی ها. وقتی یه قرار شد شما به همه زیبایی های صوری و مادی توجه کنی، هم در فرم هم در محتوا، چی میشی؟ میشه هنرمندی که دعوت به ارزش ها و به زیبایی ها داره میکنه، نه دعوت به ضد ارزش ها. اون مکتب ایدئولوژی اینا که ازش میترسی همینو میگفت، چیز دیگه نمیگه. هنر اسلامی، سینمای اسلامی، انقلابی، فلان، همینو میگه. میگه آقا زیبایی محسوس و معقول به هر دوش توجه کن. اینم پس نکته و محور دوم که اختلاف ما با این جریانه. اتفاقا ما مدافع زیبایی مطلقیم، اینا طرفدار زیبایی گزینشی و محدوده. ما میگیم هم زیبایی، همه زیبایی ها، هم زیبایی در روش، هم زیبایی در محتوا، هم زیبایی محسوس، هم زیبایی معقول. و الا روش زیبا و محتوای زشت هنری نیست که. استخدام هنر در خدمت ضد هنره، چون هر جا زیبایی است هنره، هر جا هنره زیبایی است. اگه یک جای زشتی هست، اونجا هنر هست نیست، اونجا بی هنری است. اگر فرم و روش زیبا رو در خدمت محتوای زشت قرار دادی، یعنی هنر رو در خدمت بی هنری و قرار دادی و هنر رو به پای ضد هنر قربانی کردی. لذا پس اون کسی که سینما و رمان و آثار هنری می‌نویسه در تبلیغ مثلا خیانت جنسی، در تبلیغ خیانت به ملت و همکاری با دشمنان یک ملت، در القاء این مفهوم به جوانان یک ملت که آقا شما نمیتوانید، ما ارزه نداریم، ما همیشه باید وابسته و ترجمه کننده و مصرف کننده و وارد کننده باشیم. خب این زشته که، اینا زیبا نیست که. توجیه خیانت، توجیه ضعف، توجیه عقب نشینی، توجیه ذلت، اینا زیباست؟ اینا غیر هنریه، هنرمندانه نیست. اتفاقا ما میگیم هنرمند 100% باش، نه هنرمند 20%. اینه دعوای هنر و ایدئولوژی نیست، دعوای بی هنری با هنر. اتفاقا این مسئله خیلی مهمی است که هنر و سینمای اصلاح و تغییر که بر اساس مکتب الهی صورت میگیره فرق داره با سینما و هنر عوام زده و هنر ضد ارزشی. فقط جمال محسوس کافی نیست، جمال معقول هم لازم است. پای عقلانیت، پای اخلاق، پای متافیزیک تو عرصه هنر و زیبایی و سینما باز می شود اگر سینما درش ذره تفکر هست. با هم گره می خوره. مفاهیم عقلانی اخلاقی چه نسبتی دارند با زیبایی؟ آیا عدل و ظلم هیچ کدوم زیبا و زشت نیستند؟ اثر هنری که در خدمت عدالته با او که در خدمت توجیه ظلمه، اینا هر دو به یک عنوان هنری هن؟ اصلا شما دیدید راجع به مقولات معنوی ما صفت جمیل داریم، مثلا میگن صبر جمیل، یعنی صبر زیبا. تو روایت میفرماد که قرآن میفرماد وقتی با همسرانتون درست زندگی بکنید، اگرم خدای نکرده به بنبست رسید میخواید از هم جدا بشید، جداییتونم تصریح به احسان، جداییتونم جدایی انسانی باشه، زیبا جداشی نستم، مثل آدم جداشی. اگر نمیتونید مثل آدم با هم زندگی کنید، اقلا مثل آدم، دو تا آدم از هم جدا بشید. اول میفرماد به خصوص خطاب به مردان، میفرماد با زنان عاشروهن بالمعروف، با زنانتون درست زیبا برخورد بکنید. بعد میفرماد اگرم به یک دلیلی به بنبست رسیدید دیگه هیچ جور نمیشه، جرأت و قدرت گذشت و بزرگواری و سازش و مدارا ندارید، او تصریح به احسان، اگه قرار جدا بشید باز مثل دو تا حیوان وحشیانه از هم جدا نشید، مثل دو تا انسان زیبا از هم جدا بشید، به حقوق هم دیگه، به آبروی هم دیگه احترام بگذارید، درست جدا بشید. خب این مفاهیم معنوی چی هم که ازشون صفت، به موردشون صفت زیبایی به کار میره، زیبایی محسوس گفتن، زیبایی معقول، زیبایی فوق معقول، اگر متافیزیک و معنی اخلاق رو از مفهوم زیبایی گذاشتی کنار، اون وقت دیگه همه چی با هم مساویه. حتی متفکران اسلامی توضیح دادن که اگر شما بعد غیر مادی در داوری در مورد زیبایی رو در موردش نظر نکنید، گوش کنید رو، حتی کم کم بین زیبایی های محسوس هم دیگه نمیتونید درست داوری کنید، یعنی حتی ذوق زیبایی شناسی مادیت هم کم کم از دست میدی. یعنی اون لطافت روح هنرمندانه که حتی الهی فکر نمیکنه، صرفا مادی فکر میکنه، او هم کم کم مفهوم زشتی و زیبایی رو از دست میده. شما ببین، بعد ضمن اینکه این نکته هم توجه کنیم، تمام اینایی که میگن آقا اخلاق و ایدئولوژی و مکتب و حق و باطل و حلال حرام رو وارد عرصه هنر و سینما نکن، معمولا خودشون حرامش وارد میکنن، میگن حلالش وارد نکن. یعنی تو محصول کار هنرش که میاد بیرون داره دعوت به یکی از یک امر منکری، خلاف اخلاقی، خلاف عدلی، خلاف انسانیت میکنه. اونجا نمیگه سینما از ارزش ها جداست. خب اگه جداست، چرا داره یه ارزش خاصی رو که از نظر تو ارزشه، چرا داره این رو تبلیغ میکنی تو فیلمت؟ مگه تو نگفته که فقط هنر، نه محتوا؟ پس این همه محتواها چیه تو فیلمت، تو رمانت، تو اثر هنری؟ تو که داری دعوت به مفهوم خاصی تو حوزه اخلاق و حقوق میکنی، غلط. خوب این مفهوم تو میگید به نوع غلطش دعوت هنرمند هنری بکن، اما به نوع درستش اگه خواستی دعوت کنی اون میشه ایدئولوژیک. اینم یک نکته، این عرضم جنبندی بکنم. من خواهش میکنم به این نکته دقت کنید که متفکران اسلامی خیلی هوشمندانه در این باب تو همین دهه های گذشته، حتی قبل از انقلاب که از اوائل که این مفاهیم هنر تکنیکی وارد عرصه شد توی حوزه بحث کردن، و او این که اگر مفاهیم معقول، اخلاقی و متافیزیک رو از عرصه زیبایی منها کردید، در عمل اولا یه مفهوم اخلاقی رو اگه حذف کردید توی عرصه، رفته سراغ یک مفهوم ضد اخلاقی، چون نمیشه یک عمل انسانی نه اخلاقی باشد نه ضد اخلاقی، یکی از دو تاست دیگه.
تا میخواد یک کسی یک مفهوم ارزشی رو وارد عرصه بکنه، میگه آقا اینجا جای ایدئولوژی و اخلاق اینا نیست، اینجا هنره. بعد خودت یک مفهوم تو همین مباحث حقوقی اخلاقی یک مفهوم نادرست رو با همین تبلیغ میکنی. این اولا یک تناقض، این اولا یک کلاهبرداری است و در عمل امکان نداره یک فیلمی تولید بشه که هیچ نگاهی به مقوله حقوق و اخلاق و زندگی و مرگ و حق و تکلیف و خانواده و روابط اجتماعی هیچ نگاهی نداشته باشه، بگه من فقط هنری نگاه کردم. دروغ میگی، مگه امکان داره اصلا؟ فقط من به شیوه ترش کار دارم. نخیر آقا، شما به شیوهش کار داری، یه محتوایی هم داری تبلیغ میکنی. اگر شما یک فیلم آوردید، گوش کن، اگر شما یک فیلمی آوردید که هیچ محتوای حقوقی، ارزشی، اخلاقی رو، هیچ مکتب خاصی رو در او تبلیغ نکنه، من حرفمو پس میگیرم. شما یک اثر هنری بیارید به شرطی که معنادار باشه، یعنی نه اینه که مثل طرف اگه با سگم، دم سگم رنگ میکنه، بشینی براش فلسفه ببافی، بگی آقا همه چی میشه گفت در مورد این، اصلا تو نفهمی اون کسی که کرده کی بوده، اصلا منظور داشته یا نداشته. اما یک اثر هنرمندانه عقلانی تو یه حوزه مربوط به مباحث انسانی شما نشون بدید، از نقاشی، گرافیک، سینما تا هر چیز دیگری، تا روزنامه‌نگاری، نشون بدید و با این ادعا که آقا این اثر هنری هیچ ارتباطی با هیچ نظام اخلاقی، حقوقی و هیچ نوع انسانشناسی خاص هیچ ارتباطی نداره، فقط به مسئله زیبایی شناسی فرم مربوطه، محاله چنین چیزی. همه اینا یک ارتباط داره با یه فلسفه ذهن خاص، ارتباط داره با یک نوع معرفت شناسی، ارتباط داره با یک فلسفه اخلاق. البته او هنرمندش ممکنه بی سواد باشه، چون که 95% چون هیچ چیزی نمیفهمن، همجوری تو دیوار کاراری میکنن، ولی او متخصص میفهمه، او کسی که تخصص داره میفهمه. این تو نمیدونی، خودت سواد نداری، تو دیوار کپی برداری میکنی یه برابر، یا خوشت آمده چیزی رو گفتی، تو که نمیفهمی چون تو بیماری، اما پزشکت میفهمه. بیمار میره پیش پزشک میگه آقا این چشمم درد میکنه، این انگشت دستم درد میکنه، ستون فقراتم هم تیر میکشه، دیگه خودش که نمیفهمه اینا چه ارتباطی با هم دارن، ولی پزشک متخصص که میفهمه. که یکی از دوستان میگفت رفتم پیش دکتر کمرم درد میگرفته، گفته چون سیگار میکشیه. گفتم آقا آخه چه ارتباطی بین سیگار و کمر؟ خب فرق من تو همینه دیگه، تو ارتباطش نمیفهمی من میفهمم. ممکنه یک کسی تو عرصه هنر وارد چه کار هنری بکنه، نفهمه که این پشت این اثر هنری، این کاری که تو کردی، این عکسی که گرفتی، پشتش تو چند لایه، این در جهت کدام نوع گرایش اخلاقی یا حقوقی یا معرفتی است، دینیه یا نه، با کدام دین، چه تعریفی از معنویت، تو خودت نمیفهمی که تو همینجوری چی کاری کردی، ولی او میگه من که متخصصم که میفهمم تو چه بیماریایی داری و این کار معنیش چیه، تو خودت معنیش نمیفهمی. این بسیار مسئله مهمیه. جنبندی بکنم مراجعه تو این حوزه دوم که خیلی مهمه چون بهش کمتر توجه میشه، اون چه که متفکران اسلامی در این باب حساس بودن، توجه دادن، شما خیلی مراقب باشید از اون طرف آقا اینجا هنر، زیبایی، فلان، شما ایدئولوژیک، زود بدونید که سه تا اشکال بر اینا وارده، سه تا مغالطه، سه تا دروغ بزرگ، سه تا کلاهبرداری تو این حرف هست. و سومیش اینه که داشتیم عرض میکردیم که کسانی که تو حوزه زیبایی کار فلسفی کردن توضیح دادن که اصلا زیبایی محسوس و معقول و فوق معقول رابطه‌شون قابل قطع نیست، یعنی شما زیبایی‌های محسوس هم باید بره با مفاهیم عقلانی و فطری شما که حسی و مادی نیست گره بخوره، در مورد شما یک قضاوت زیبایی شناختی داشته باشید. زیبایی یک مقوله جامد نیست، یک مقوله انسانی است. از یک جهت شبیه این حرفیه که تجربه زده ها میگن، میگن آقا اصلا ما تو معرفت نه احتیاجی به شهود داریم، نه احتیاجی به عقل داریم، نه احتیاجی به بدیهیات داریم، فقط درک حسی، آزمایش، تجربه. اینا نمیفهمن که چون با فلسفه معرفت آشنا نیستن، سطحیان، نمیفهمن که شما حتی یه آگاهی حسی که پیدا میکنید، چشمت یک نور و تصویر رو میبینه، گوشت یک صدایی رو میشنوه، اینا هیچ کدوم تبدیل به علم هنوز نشدن. کی تبدیل به علم میشن؟ وقتی وارد جان تو میشن، روشون یک عملیات عقلانی صورت میگیره، یک عملیات غیر حسی و غیر مادی صورت میگیره، تبدیل میشن اون وقت به آگاهی و معرفت. در واقع این چربی ها، این تکه چربی نمیبینه، این استخوان و قزروف و اینا نیستن که میشنون،
اون جان انسانی که داره میبینه و میشنوه، اینا ابزار وسیلهشن، این چشم و گوش و اینا، او یه مفهوم مادی نیست، یک واقعیت صرفاً ماتریالیستی نیست. تمام این محسوسات میره تو یک ظرف وجودی، اونجا تبدیل به آگاهی و معرفت میشه. حالا تو حوزه زیبایی که از این مسئله بالاتره، چون اصلا زیبایی که صرفاً یه مسئله حسی نیست. آقا شما از کجا میفهمید چی زیباست؟ چشم شما داوری نمیکنه که چه چیزی زیباست، گوش شما نیست که داوری میکنه که چه چیزی زیباست یا هنرمندانه هست یا نیست. او حقیقت شما، حقیقت روحی عقلانی و روح شماست که او تشخیص میده که چه چیزی زیباست یا زیبا نیست. ما تصمیم نمیگیریم که چی زیبا هست یا زیبا نیست، ما تشخیص میدیم که چه چیزی زیباست و چه چیزی نیست. وقت زیبایی ها بعضی ها ذاتی و عمومی هست، بعضی حوزه های زیبایی هم هست که به تربیت شخصی و خانوادگی و عادت و محیط و عرف و اینا هم مربوط میشن. منتها تفاوت این دو نوع زیبایی گاهی بعضی ها تشخیص نمیدن، میگن آقا زیبایی کلن نسبیه. زیبایی نه کلن نسبی است نه کلن فقط مطلق است. چرا؟ چون زیبایی نه صرفا امر روحی درونی است نه صرفا امر بیرونی و یک اتفاقی که در بیرون میفته. چرا صرفا بیرونی نیست؟ برای که شما یک تابلو نقاشی رو، یک فیلم رو نگاه میکنی، لذت میبری، میگی قشنگ زیباست به لحاظ روشش. خب در این حال میگی که میگه این فیلم خیلی قشنگ منظور خودش رو رسوند، اما اون منظورش خیلی منظور مزخرفی بود. من از فیلم لذت بردم، از این رمان لذت بردم، خیلی زیبا مفهوم رو، کلمات قشنگ، دوربین قشنگ، کارگردانش، هنرپیشش، دیالوگش، همه چیزش عالی، نقاشیش ببین چقدر خوب، عکس چقدر ورشه، ولی با این عکس چی میخواست بگی؟ یک چیزی، یک امر زشت، یک مفهوم زشت غیر انسانی رو داره میگه. خب این یکی میگی. دوم، همون زیبایی فن و مهارت و تکنیک و فرم از کجا فهمیدی؟ اون زیبایی رو هم چشم و گوش شما داوری نکرده. اصلا چشم و گوش، ماده، بدن اصلا داوری نمیکنه. او چیه که داوری کرد که این روشش هم زیبا بود، فرمش زیبا بود، حالا جدا از محتوا؟ اونم یک مفهوم مادی حسی نیست. اینو خب فیلسوفان ما، متفکران اسلامی توضیح دادن که آقا این تفکیک این دو نوع زیبایی ها و معنای زیبایی رو محدود کردن در یک حوزه خاص. مثلا میخوای بگی آقا رفتار عادلانه و ظالمانه، اینا یکی زیبا یکی زشت نیست؟ وفاداری و خیانت یکی زیبا یکی زشت نیست؟ آزادی تو هم با مسئولیت چی؟ شما تو یک اثر هنری یک کسی هست جوان مرده، یکی هست نامرده. این دوتا مفهوم جوان مردی و نامردی، اینا هیچ کدوم زشت و زیبا نیست، کاملا مثل همه. یعنی شما از هر دوی دوتا به یک اندازه و به یک شکل انبساط خاطر پیدا میکنی، لذت میبری. اصلا پس چرا تمام فیلم ها قهرمان و ضد قهرمان دارن؟ اصلا قهرمان و ضد قهرمان یعنی فرم کافی نیست. داوری در مورد قهرمان و ضد قهرمان یعنی چی؟ یعنی محتوای کاری که داره میکنه مهمه. رضا شما میبینی کثیف‌ترین آدم‌ها رو تو تاریخ وقتی میخوان تو فیلم براشون سمپاتی ایجاد بکنن، خصلت‌های خوب به اینا نسبت میدن، نه خصلت بد. یعنی تهش میگه ای بابا اگه فرعون ای بوده که خیلی آدم معقول و خوبی بوده، که اگه نمیدونم کی این بود اینجوری بوده که خیلی، اگه جنگ جهانی دوم اینجوری بوده که پس داوری ما تغییر کرد. آیا اینکه تو داری محتوای حق جویی و قدردانی از ارزش ها رو داری ترویج میکنی یا خلافشو، اینا زشت و زیبا نیست؟ یک کسی به آزادی شما احترام بگذاره، به شخصیت شما احترام بذاره یا نذاره، اینا یکیش زیبا و یکیش زشت نیست؟ یعنی شما این دو تا در برابر این دو نوع کنش یه واکنش نشون میدی، میگی هر دوش عجب هنرمندانه بود، عجب قشنگ بود، انبساط خاطر پیدا کردیم. خب اینجوری نیست دیگه. شما میگی اون کار زیبا کرد، اون کار زشتی کرد. چرا به کار میگی زشت و زیبا؟ مگه شما قرار نبود که به ایدئولوژی و اخلاق و حقوق و حق و باطل کار ند؟ مگه تو نگفتی ما داوری نمی کنیم، اینجا بی‌طرفیم، ما نمیخوایم قضاوت کنیم؟ خب چرا قضاوت کردی پس؟ چرا اون چهره رو آوردی، این همه خصلت‌های خوبی داره بهش نسبت میدی، دیالوگ خوب تو دهنش میذاری، چرا یه حرفای احمقانه رو گذاشتی تو دهن یکی دیگه؟ اینا یعنی که چی؟ به خودشون هم دارن دروغ میگن. ولذا تو روایات وقتی میگن آقا رفتار زیبا، اصلا حسن عدالت قبح ظلم یعنی چی؟ چرا میگن عدالت در همه تاریخ پیش همه مردم در همه زمانها عدالت زیباست، ظلم زشته؟ شما این حسن و قبح، این زشت و زیبایی محتواست، این چطور هنرمند میتونه اینا رو نفهمه و بهش کاری نداشته باشه و ادهی رو به شک بندازن که آقا اصلا این مسائل مطرح نیست؟ نوع برخورد، میگن آقا کلام زیبا، ایشون زیبا صحبت کرد. یه وقتا میگن ایشون حرف زیبایی زد. اون زیبای اول صفت چیه؟ صفت فرمه، روشه. فلانی قشنگ حرف زد. خب حالا صحبت، سوال، قشنگ حرف زد، اما حرف قشنگ هم زد؟ چی گفت؟ میگه فلانی قشنگ حرف زد، اما حرف زشتی زد. این فیلم قشنگ بود، زیبا بود، ها؟ زیبا تصویر کرد، اما یه مفهوم زشتی رو تصویر کرد. یعنی به زیبایی یک مفهوم زشت رو تصویر کرد. خب این یعنی پس هنر فقط فرم نیست، محتوا هم هست. کلام زیبا، فلانی با دشمنش زیبا برخورد کرد. یعنی چی؟ شما صفت زیبا رو داری به محتوای یک فعل میدی. زیبا برخورد کرد یعنی چی؟ یعنی داوری داری میکنی از منظر اخلاقی و حقوقی راجع به او عمل. شما همونطور که از روش زیبا انبساط خاطر و انبساط روح پیدا میکنی، لذت میبری، ها، از زیبایی محتوا هم لذت میبری. لذا یه فیلم رو میبینی، وقتی میای بیرون حالا تهوع داری، ولی که کارگردان و هنرپیشه و همه چیزش هنرمندانه بود، حالا تهوع داری که چی این فیلم الان آمده بیرون جز یأس و افسردگی و تردید در اخلاق، که اصلا اخلاق هست نیست، چی داشت به من؟ این از من اطمینان زندگی و آرامش رو گرفت یا به من آرامش داد؟ این جواب درست به سه تا سوال من تو زندگی داد یا جواب غلط داد یا اصلا صورت مسئله رو پاک کرد؟ اینا که میگم با قطع نظر از هنرمندی طرف در روش، این هنر در محتواست. شما یک فیلم رو میبینید، میگی من از تو وفاداری دیدم تو این کار، تو این روشت. یه وقتی تو میتونستی وفا نکنی ولی وفا کردی، تو میتونستی بدون که کسی ببینه خیانت کنی اینجا ولی نکردی، این عمل تو زیباست. آیا اینجا کلمه زشتی و زیبایی به نظر شما معنادار هست یا نیست؟ اگر نیست ما باید رو مبانی بحث بکنیم، اگر هست هم ادعای ما ثابت میشه. ما میگیم آقا همونطور که حتی بعضی از فیلسوفان مادی نتیجه گرفتن و گفتن که حالا عباراتشون من آوردم دیگه فرصت نیست بخونم، که زیبایی و اخلاق هر دو تا به بالا نرن، به عالم بالا نرن، یعنی از محسوسات فراتر نرن، اصلا قابل تفسیر نیستن، حتی اگر ما ماتریالیست و مادی باشیم. در دعاهای ما همین دعاهای رایجی که میگن مردم مؤمنین هفته ها روزا ماها اینا بخونن، شاید نزدیک به 50 مورد فقط کلمه جمال و زیبایی در مورد خداوند، در مورد مخلوقات خداوند، در مورد عمل حسن و صالح به کار رفته، نه در مورد فقط مسائل مادی، در مورد اینجور مباحث هست. و اینا در واقع دارن میگن زیبایی، تعبیر متفکران مسلمان اسلامی هم تعبیر جالبیه، زیبایی ظاهری اگر باشد بدون زیبایی باطنی، اینها زیبایی در خدمت یه آدم بی شخصیت مثل یک شمشیر دولبه است، هم خودشو نابود میکنه هم جامعه رو لتوپار میکنه. زیبایی چهره ها، راجع به هنرمندم این همین حرف رو میزنیم، زیبایی مهارت دست یک آدم هنرمند هم مثل تیغ دولبه است، هم میزنی خودتو لتوپار میکنی، هم مخاطب تو که دارن اثر هنری تو رو مصرف میکنن. خب بفرمایید. اونها که میگم اولا هژمونی غالب بر عرصه سینما در جهان هست، به طور مشخص نظام سرمایه‌داری غرب که همین 7-10 تا کمپانی اصلی که 80-90% فیلم‌های پرفروش جهان رو تولید میکنن توسط این هژمونی داره مدیریت و رهبری میشه، و نمایندگان داخلیشون داخل کشور ما کسانی که یا به این سبک فکر میکنن و هر وقت قدرت مدیریتی یا قدرت تدریس تو دانشگاه های هنر هر جا در اختیارشون هست، همین نگاه رو در اونجا حاکم میکنن و از همین زاویه برخورد میکنن. نمیخوام بگم همشون سوء نیت دارن، بعضیشون هم واقعا متوجه نیستن.